حکیمیه فرصتی است برای درک بهتر گوشه‌ای از تاریخ اسلام. حکیمیه، نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. با همدیگه مرور میکنیم وقایع مهمی که در سال 60 هجری اتفاق افتاده بود. رسیدیم به اون جایی که وجود مبارک امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت کردن و به نوعی حرکتشون رو در به نوعی حرکت ایشون به عنوان یک انقلاب، به عنوان یک حرکت اعتراضی، به عنوان یک قیام بر علیه ظلم و استبداد ازش مبدأ مکه به مقصد کوفه آغاز شد. امام حسین علیه السلام در این مسیر مکه به کوفه منازل مختلفی رو توقف کردن که تا منزل شراف و ذوحسم رو خدمت شما بزرگواران عرض کردیم. در منزل ذوحسم، منزلی بود که امام حسین علیه السلام زودتر از سپاه حر به اون منزل رسیدن. اگر مد نظرتون باشه در جلسه گذشته عرض کردم که امام حسین علیه السلام در منزل شراف سیاهی هاری رو اصحابشون از دور دیدن. تصورشون این بود که به باغات نزدیک کوفه رسیدن، اما راه بلد هایی که همراه امام حسین بودن این مطلب رو اشاره کردن که اینها ما هنوز با کوفه فاصله داریم و اینها باغهای کوفه نیست. یه مقدار که جلو آمدن دیدن که اینها گوشها و گوشهای چهارپایان و اون نوک کلاهخودیه که بر سر سپاهیان هست و پرچمها و بیرقهایی هستش که در این سپاه حرکت میکنن. امام علیه السلام مسیر خودشون رو کج میکنن، از منزل شراف به منزل ذوحسم میان. در منزل ذوحسم امر میفرمایند که امام چادرها رو به پا بدارن و چادرها رو مهیا میکنن که امام حسین علیه السلام اونجا اتراق بکنن، که تو همین هنگام هزاران سوار، تقریبا در تاریخ 4000 نفر رو نقل میکنن، به فرماندهی حر بن یزید تمیمی یربوئی به امام علیه السلام میرسن و به نوعی راه رو بر امام علیه السلام میبندن. قضیه تشنگی سپاه حر رو خدمت شما عرض کردیم. امام در منزل شراف دستور داده بودن آبهای فراوانی رو جمع بکنن. وقتی به سپاه حر برخورد میکنن، گویا در سپاه حر آب به اتمام رسیده بود، سپاهیان حر کاملا تشنه بودن. امام دستور میفرماین هر مقدار آب در خیمه خانه هست همه رو در اختیار سپاه حر میذارن و سپاه حر رو کاملا سیراب میکنن. حتی امام علیه السلام ام فرموده بودن که اسبها رو هم در مقابلشون سپرها رو پر آب کنن و در مقابل دهان اسبا نگه دارن، اسبها آب رو بنوشن. وقتی که کامل از اون آب رو نوشیدن، آب رو خوردن و کامل سیراب شدن، خودشون سر رو از روی سپر بردارن. در مواجهه‌ای که امام علیه السلام با سپاه حر داشتن، وقتی مواجه شدن، امام که خیمه ها رو دستور دادن برافراشته کنند و سپاه حر هم که نزدیک امام اومدن خیمه هاشون رو برافراشته کردن، موقع عظام ظهر رسید. امام حسین علیه السلام به فردی به نام حجاج ابن مسروق جعفی دستور داد که اذان بگه. ایشون اذان گفتن که بحث اذان هست. امام با یک ملحفه، ردا و نعلین از چادر بیرون اومدن و آمدن برای اینکه نماز رو اقامه بکنن. امام بعد از اینکه نماز رو اقامه فرمودند، رو به سپاه حر کردن. حتی قبل از اینکه نماز رو امام به پا دارن، فرمودن که ما میخواییم نماز بخونیم، شما با ما نماز میخونید یا خودتون نماز رو مطرح میکنید و خودتون نماز میخونید؟ حر گفت نه، شما که نماز بخونید ما به شما هم اقتدا میکنیم و همراه با شما نماز میخونیم. امام وقتی نماز رو قرائت فرمودن، حالا بعضی از تواریخ نقل میکنن قبل از اقامه نماز، رو به سپاهیان کردند و فرمودن که مردم من به سوی شما نیومدم، بلکه نامه های شما به من رسید و فرستاده هاتون به من وارد شدن و برای من این پیام رو آوردن که ما امامی نداریم، نزد ما بیا که شاید خداوند در پرتو شما ما رو بر محور هدایت جمع کند. بعد امام فرمودن اگر به دعوتتون پایبند هستید که من آمدم، اگر عهد و پیمانی رو که موجب اطمینان من بشه به من میسپارید به شهرتان وارد میشم، و اگر این کار رو نمی کنید و ورودم رو خوش ندارید، از نزدتان به جایی که از آنجا به طرف شما آمدم باز می گردم. اینجا همه سکوت کردن، هیچ کسی هیچ حرفی رو مطرح نکرد، هیچ کسی هیچ کلامی رو عنوان نکرد و اصلا بحثی رو مطرح نکرد. اینجا اولین جایی بود که امام حسین علیه السلام بعد از اقامه خطبه این رو صراحتن فرمودن که من به دعوت شما مردم کوفه به سمت شما آمدم، شما از من خواستید که من به عنوان امام به سمت شما بیام و بر محور امامت شما جمع و متحد بشید.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
امام برای اولین بار اینجا این قول رو مطرح فرمودن که اگر شما مایل نیستید یا به تعبیری از نظر خودتون پشیمان شدید، من بر میگردم به همون جایی که آمدم، من بر میگردم به همون مبدعی که ازش این سفر رو آغاز کردم، که حالا تعبیر مکه هست، که امام فرمودن من بر میگردم به سمت مکه. و اینجا همه سکوت کردن. بعد از اینکه امام نماز رو خوندن، هر خدمت امام علیه السلام اومد و با امام صحبت کردن، مطرح فرمودن، یه صحبت گفتگوی انجام دادن و رسید وقت نماز عصر شد. امام علیه السلام دوباره نماز عصر رو اقامه فرمودن. بعد از اینکه نماز عصر رو اقامه کردن، خطاب به سپاهیان هر و سپاهیان خودشون اینطور فرمودن که اهل تقوا باشید، ما اهل بیت ادعای چیزی رو که متعلق اونها نیست و ما ادعایی که چیزی که متعلق به خودمون نیست رو نداریم، ما دنبال این نیستیم که به ظلم و ستم رفتار بکنیم، و شما میدونید که ما اهل بیت اولای به ولایت هستیم در محضر شما، اولای به ولایت هستیم برای شما، و به نوعی امیرالمؤمنینی شایسته ما اهل بیت علیهم السلام. حضرت میفرمایند اگر ما رو نمیپذیرید نسبت به حق ما جاهلید و نظرتون غیر از اون چیزی که در نامه هایتون به اون منوال به من رسیده و فرستاده هایتون بر اساس اون نزد من اومدن، از نزد شما بر میگردم. دوباره امام علیه السلام تاکید میکنن که اگر شما پشیمان هستید، اگر شما پشیمان شدید و اگر شما از حرف خودتون برگشتید، من بر میگردم. دقت بفرمایید، امام علیه السلام دو مرحله، یک بار بعد از نماز ظهر و یک بار هم بعد از نماز عصر اعلام فرمودن اگر خبر ندارید، اگر پشیمان شدید، من برمیگردم به همون جایی که آمدم، یعنی برمیگردم به سمت مکه. حر ابن یزید ریاهی مطرح میکنه که آقا از این کلامی که شما دارید، این چیزی که شما میفرمایید، من هیچ اطلاعی ندارم، این نامه هایی که شما میفرمایید رو من هیچ خبری ازش ندارم. امام علیه السلام به یکی از یاران خودشون به نام عقبت ابن سمعان میفرماین که اون خرجین نامه هایی که هستش اونها رو بیرون بیار. عقبه دو تا خرجین پر از نامه رو بیرون میاره و در حضور سپاهیان هور و در مقابل هور این نامه ها رو از توی خرجین خالی میکنه و در روی جلوی زمین، جلوی پای اونها روی زمین میریزه. هور مطرح میکنه که من اینایی که برای شما نوشتن اصلا خبر ندارم و جز اصلا اینها نیستم که برای شما نامه نوشتم. من این مأموریت رو دارم که وقتی به شما رسیدم، با شما مواجه شدم، از شما جدا نشم مگر اینکه شما رو نزد عبیدالله ابن زیاد ببرم. امام علیه السلام خطاب به حور میفرمایند که مرگ به تو نزدیکتره تا این کار. یعنی امام کاملا مخالفت میکنن با این ادعای حور و به اصحاب خودشون میفرمایند که سوار بر اسب ها بشید، خانواده ها رو هم سوار بر اسب ها بکنید، میخوایم حرکت بکنیم. وقتی امام خواستن حرکت بکنن، سپاه حور بین اونها در مقابل اونها ایستاد و مانع حرکت امام علیه السلام شد، که اینجا امام حسین علیه السلام اون تعبیر معروفی که همه شما عزیزان بزرگوار بارها شنیدید رو خطاب به حور بیان میفرمایند. امام علیه السلام اینجا به حور میفرمایند که مادرت به عزاد بشینه، میخوای چه بکنی؟ قراره تو چه اتفاقی بیفته؟ تصمیمت چه تصمیمیه؟ حور میگه به خدا قسم اگر در میان عرب غیر از شما فرد دیگری در چنین وضعی که شما به سر میبری این جمله را به من میگفت، از این که بگویم مادرت به عزایت بنشیند صرف نظر نمیکردم، هر چه میخواست بشود. یعنی تعبیرش این هستش که اگر کسی غیر از شما این کلام رو برای من مطرح میکرد، من پاسخ مقتضی و پاسخ مناسب رو مطرح میکردم، اما چه باید کرد که به خدا قسم راهی برای ذکر نام مادرت جز به بهترین وجه ممکن نمییابم. من به هیچ عنوان چیزی به غیر از نیکی و خیر از مادر شما که حضرت زهرا سلام الله علیها است نمیتونم یاد بکنم. امام علیه السلام فرمودن که خب میخوای الان چه بکنی؟ حور گفت که بنا دارم شما رو نزد عبیدالله ببرم. امام علیه السلام فرمودن که من به هیچ عنوان تو تبعیت نمی کنم و همراه تو نمیام. باز اینجا حور گفت که من شما رو پس مجبورم رها نکنم و همراه شما باشم. حور وقتی این گفتگو با امام علیه السلام طولانی تر میشه و حور مطرح میکنه که من میخوام شما رو به سمت عبیدالله ببرم و امام مانع میشن و امام نمیپذیرن، در نهایت حور میگه خب اگر اجازه بفرمایید من برای عبیدالله نامه مینویسم و به عبیدالله میگم که من به امام حسین علیه السلام رسیدم، در خصوص این که چه بکنم چجوری باشه و من تعیین تکلیف بکنید. اینطور مطرح میکنن که من برای عبیدالله می نویسم که شما پیشنهاد دادید که به سمت مکی یا به مدینه برگردید، اما تا زمانی که پاسخ عبیدالله برای من بیاد من همراه شما هستم و اجازه نمیدم که شما به مسیر دیگه یا به جای دیگه برید، با همدیگه حرکت بکنیم تا اینکه پاسخ عبیدالله به ما برسه. این نتیجه کار شد، نتیجه این گفتگو شد که در منزل ذوالحسم اتفاق افتاد، که وجود مبارک امام حسین علیه السلام در نهایت وقتی فرمودن که من برگردم حور مانع شد، و وقتی هم که خواستن که مسیر را عوض بکنن باز حور حائل شد و اجازه نداد، و تصمیم در نهایت بر این شد که همراه با سپاه حور به سمت کربلا حرکت بکنن، حور نامه بنویسه و جواب نامه عبیدالله که آمد تصمیم بگیرن که چه بکنن.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان رنگ گرفته،
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد، و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند.
و همان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم. در این قسمت به دلایل نزاع افلاطون با هنر می‌پردازیم. دکتر امیر مازیار، استاد دانشگاه هنر تهران.
به نام خدا و با سلام به همه مخاطبان محترم این برنامه، مطابق صحبتی که با دوستان شد، قرار بود که کلیتی در باب فلسفه و هنر و اهمیت اون در حوزه کلی فلسفه گفته بشه و من شایسته دونستم که از این منظر وارد این بحث بشم که اساساً بحث هنر در سیر اندیشه فلسفی چه جایگاهی داشته، چه برهای حساسی داشته و چرا اهمیت پیدا کرده و خصوصاً در شاید دو سه قرن اخیر اینقدر محل توجه بوده. طبعا ما در اینجا نمیتونیم همه سرفصل‌های مهم این بحث رو بهش اشاره کنیم. من چند سرفصل و لحظه مهم فلسفی رو شاید انتخاب کردم که در مورد اونها بحث کنم. نخستینش جایی که خود فلسفه و تفکر فلسفی آغاز میشه، یعنی نزد فیلسوفان بزرگ یونانی و به طور خاص نزد افلاطون و ارسطو، که به معنا میتونیم بگیم که اونجا جاییه که اون فلسفه به اون معنایی که ما میشناسیم به طور کامل شکل گرفته. البته مدتی قبل از این، چند دهه پیش از این، جریان فلسفه، تفکر فلسفی با مکاتب پیش سقراطی آغاز شده بود، اما نزد افلاطون و ارسطوئه که به نحو جدی ما تفکر فلسفی رو به شکل نظامیافته، منسجم و مکتوب داریم. یه نکته خیلی مهم اینه که در همین لحظه‌ای که لحظه آغاز فلسفه است و لحظه تدوین منسجم اولین نظام فلسفی از شاید نزد افلاطون، بحث هنر یک جایگاه خیلی اساسی داره. البته وقتی به کلیت اندیشه افلاطون یا محاورات افلاطون نگاه کنیم، ظاهراً بحث هنر که البته خب نزد افلاطون بیشتر با شعر درباره اون صحبت میشه، حجم خیلی جدی از محاورات افلاطون رو در بر نمیگیره. در چند محاوره افلاطون که بحث شعر و شاعران محل توجه، به خصوص در رساله جمهوری که یکی از کتاب‌های رساله جمهوری به طور خاص، یعنی کتاب دهم جمهوری، شاید مبسوط‌ترین بحث افلاطون رو در مورد شعر در بر داره. اما وقتی که به خود مطلب توجه کنیم و به زمینه‌ای که در اون زمینه داره بحث افلاطون درباره شعر مطرح میشه، متوجه میشیم که در این لحظه مهم آغازین این بحث چه جایگاه مهمی در کلیت فلسفه افلاطون و بلکه در کلیت گفتار فلسفی داره. خب میدونیم که اونجا افلاطون یک حکم خیلی مشهوری در مورد شعر و شاعران میده و میگه که شاعران رو باید از مدینه اخراج کرد، اینا رو از مدینه باید بیرون کرد. و بحث خیلی زیادی هم نزد مفسران افلاطون در گرفته که چرا افلاطون نسبت به شاعران اینقدر نامهربان بوده و آیا این نامهربانی به کلیت شعر و به تعبیری به کلیت هنر مربوط بوده یا با نوعی از شعر و نوعی از هنر هست که افلاطون مخالفه و خود معنای این مخالفت دقیقاً چیه، چی نزد افلاطون اینجا مسئله شده. و خب تفاسیر متعددی در این مورد مطرح شده، اما اون نکته که شاید جای توجه خیلی جدی داره اینه که نزاع فلسفه و شعر یا اون نزاع افلاطونی که ما توی کتاب جمهوری، توی محاوره جمهوری میبینیم، در واقع ادامه یک سنتیه که با شروع مکاتب پیثاغوراتی ما اثرش رو میبینیم. یعنی نزاع بین فیلسوفان و شاعران، نزاع بین فلسفه و شعر، سرآغازش در خود متن افلاطون نیست. این نزاع از پیش هم وجود داشته و افلاطون بهش یک صورت شاید کاملتر و جدیتر و فلسفیتر داده. اگه خوب به این نزاع دقت کنیم، اساسا متوجه میشیم که اینجا بحث مشروعیت شعر و مشروعیت فلسفه مطرحه. یعنی ما در جایی هستیم که گفتار فلسفی به عنوان گفتاری که میتونه ما رو به حقیقت برسونه محل توجه جدیه. این گروه فیلسوفانی که تازه در یونان پا گرفتن دارن سعی میکنن که این گفتار رو معرفی کنن و این گفتار مدرسه های رقیبی داره و یکی از مهمترین مدرسه های رقیب برای گفتار فلسفی گفتار شعریه. گفتار شعری که نسبش به هومر و هزیود میرسه و به طور گسترده‌ای در جهان یونانی حاکمه و به یه تعبیر دین جهان یونانی رو شکل میده. خب البته میدونیم که در عصر کلاسیک یونان دین به اون معنایی که ما امروز میشناسیم وجود نداشته، اما اگه ما به اون کردوکاری که در نسبت با شعر یا ادبیات شاعرانه و اشخاصی مانند هومر و هزیود انجام میگرفته دقت کنیم، میبینیم که بحث خیلی فراتر از شعر به اون معنایی که ما میشناسیم. آیین‌های متعددی اونجا وجود داره در مورد شعر، اجراهای متعددی در مورد شعر وجود داره و شعر کاملا در مدینه فرمان رواست، تعیین کننده است. وقتی میخوان سراغ حقیقت رو بگیرن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان حتی از قانون صحبت کنن به سراغ شاعران میرن، وقتی میخوان درباره اخلاقیات صحبت کنن به سراغ شاعران میرن. و مشکل افلاطون با شاعران و شعر اساساً اینه، میگه اینها کسایی هستن که ادعای حقیقت میکنن، ادعای تعلیم و تعلم میکنن توی یک سطوح بسیار گسترده‌ای، اما در واقع اینها توان این کار رو ندارن و اون حوزه‌ای و اون گفتاری یا اون گفتمانی که میتونه ما رو به حقیقت برسونه گفتار فلسفیه. امروزه که فلسفه کاملا شکل گرفته و مرسوم شده، علوم سر جای خودشون هستن، برای ما بازشناسی دقیق این دعوا و این نزاع کمی دشواره، اما باید حواسمون باشه که داریم در سرآغاز تاریخ تولد فلسفه صحبت میکنیم و در این سرآغاز فلسفه رقیبان بسیار مهمی داره و دعواهای مهمی بر سر اینکه چه کسی حق داره که این کرسی دانش رو یا کرسی حقیقت رو در دست بگیره وجود داره و افلاطون اینجا یک رقیب بسیار مهم رو شعر یا به معنای وسیع‌تر خودش هنر میدونه. خب میدونید که البته اصطلاح هنر هنوز در دوره افلاطون وجود نداشت. اصطلاح هنر اون معنایی که ما امروز استفاده میکنیم از قرن 18 متداول شده، اما افلاطون وقتی داره در مورد شعر صحبت میکنه، اولا که شعر در نظر او چیزی شبیه تراژدی ها، نه شعر به اون معنی که ما میفهمیم، و در کنار اون از نقاشی، از موسیقی، از مجسمه سازی و از همه اینا صحبت میکنه که خب خیلی نزدیکه به اون مفهومی که ما امروزه از هنر داریم. افلاطون اونجا تمام قد در برابر شعر ایستاده تا حد و حدود شعر رو مشخص کنه و تا جایگاه شاعران رو در مدینه مشخص کنه و نشون بده که اون گفتاری که باید در جامعه حاکم باشه گفتار فلسفیه، که خب میدونید که اوج این هم تو اون تصویر پادشاه فیلسوف افلاطونه. یعنی این اهمیت جایگاه فلسفه به اونجا کشیده میشه که افلاطون میگه فیلسوفان باید مدینه رو اداره کنن و حکمت فلسفی یا فلسفه باید مدینه رو اداره کنه، حالا مطابق یک تفسیری که خصوصا در کتاب جمهوری ما ببینیم. و این سلطه فلسفه دقیقا در برابر سلطه هنره یا در برابر سلطه شعر، یعنی در این لحظه آغازین تولد فلسفه، فلسفه انگار یک تقابلی داره با هنر یا خودش رو در مقابل اندیشه هنری میبینه. یک بیان مشهور این تقابل همون بیانیه که ما به شکل نزاع لوگوس و میتوس میشناسیم، که بحث خیلی مشهوریه در تفکر یونانی که لوگوس داره متولد میشه. قبل از لوگوس تفکر رایج تفکر میتوس محوره، یعنی اسطوره‌ایه. وقتی داریم به تفکر اسطوره‌ای اشاره میکنیم دقیقاً داریم به کاروبار شاعران اشاره میکنیم، دقیقاً داریم به شعر اشاره میکنیم. پس در ذات بحث افلاطون در فلسفه هنرش یا در فلسفه شعرش یک بحث سیاسی خیلی مهم وجود داره. یعنی فلسفه هنر افلاطون گویی بخشی از فلسفه سیاست افلاطونه. البته افلاطون برای اینکه بحث خودشو باز کنه و به شکل خیلی جامع شعر رو نقد کنه، نقدهای متعددی بر شعر یا هنر وارد میکنه. اونجا میدونید که برای اولین بار شاید یک صورتبندی دقیقی از شعر، یک صورتبندی فلسفی از شعر و هنر به دست میده افلاطون و میگه که شعر، نقاشی، مجسمه سازی، اینا همه میمسیس هستن، محاکات هستن، تقلیدن، یعنی مجسم کردن امورن، شکل مادی و جسمانی بخشیدن به امورن، اصطلاحی که ما بعدن در واقع ذیل ریپرزنتیشن توی فلسفه غربی میشناسیم، یعنی بحث بازنمایی. اونجا سعی میکنه که اول یک تهدید مفهومی، یک تعریف دقیقی از شعر و کاروبار شعر و هنر به دست بده ذیل این مفهوم محاکات، و بعد نقدهای متعددی بر شعر وارد میکنه. نقد معرفت شناختی، یعنی میگه که آیا محاکات راه درستی برای رسیدن به حقیقت. نقد اخلاقی میکنه، میگه که آیا اون کارهای محاکاتی که این هنرمندان یا شاعران انجام میدن، خصوصا به صحنه‌های نمایش و کارهای بازیگران و نوع روایت اونها اشاره میکنه، آیا اینها تأثیر خوبی بر نفوس شهروندان میذارن، میتونن اینا الگوی کارهای اخلاقی درست بشن. نقد وجود شناختی میکنه، میگه آیا اون در واقع حیثیت وجودی هنر که گفتیم یک امر محاکاتی، اصلا ظرفیت انتقال حقیقت رو داره؟ مثلا وقتی شما یک تابلو نقاشی میکشید، یک مجسمه درست میکنید، شعر میگید و مثلا توی شعر خدایان رو تصویر میکنید، اصلا شعر به عنوان یک گفتار محاکاتی ظرفیت سخن از خدایان رو داره؟ که خب میبینیم در همین آغاز بحث هنر نسبت‌های متعددی پیدا می‌کنه با بحث‌های خیلی جدی در کل فلسفه، با معرفت شناسی، با وجود شناسی، با فلسفه اخلاق و از همه مهمتر فلسفه سیاست. هنر در مدینه افلاطون یا شعر در مدینه افلاطونی یک امر دارای اتوریته، دارای سلطه، دارای ادعا بر حقیقت، دارای ادعای بر تعیین تکلیف اعمال و حتی قانون بود. اون تعبیر مشهوری که در یونانیان، نزد یونانیان وجود داشت که شاعران قانون گذارن، که خیلی تعبیر عجیبیه و میگم امروزه ما شاید با اون فاصله‌ای که گرفتیم از این دنیای کلاسیک یونانی خیلی برامون عجیب میاد. این چیزی بود که در اون آغاز تاریخ فلسفه برای افلاطون مهم بود و برای همین دعواش یا بحثش در مورد شعر یا شاعران یا هنر خیلی خیلی جدی بود. و از همینجاست که ببینیم در فلسفه غرب در همون آغازگاه یک نگاه جدی نسبت به هنر وجود داره، گرچه این نگاه جدی تا حدی سلبیه، یعنی نقد میخواد بکنه و میخواد اتفاقا مرزکشی کنه بین تفکر فلسفی و تفکر شعری، بین گفتار فلسفی و گفتار شعری، بین لوگوس و میتوس، میخواد مرز اینها رو از هم جدا کنه و بگه کاروبار حقیقت رو باید به دست اینها سپرد و اونها رو از قلمرو حقیقت باید تا جایی که میشه دور کرد، مگر اینکه اونها میگه متنبه بشن، حد خودشون رو بشناسن، بیان به خدمت اهل فلسفه و در جهت برخی از مقاصد تعلیمی بشه از هنر، شعر، موسیقی در مدینه استفاده کرد. یک محدوده خیلی تنگی رو اونجا برای شعر قائل میشه. البته میدونیم که ارسطو، دیگر بنیانگذار مهم فلسفه و شاگرد مهم افلاطون، ظاهراً در رساله فن شعر که باز یکی از اولین رساله‌های جدی که ما در حوزه فلسفه هنر به معنای امروزیش میتونیم بگیم که داریم، کمی حکم افلاطون رو تعدیل میکنه و میخواد همچنان نسبتهایی بین شعر و هنر و حقیقت یا اخلاق یا چیزهای دیگه حفظ کنه، گرچه حواسش هست که یا میکوشه که سلسله رو در جایگاه خودش بذاره، یعنی اون توی سلسله دانش در بالا فلسفه قرار میگیره، علم به کلیات قرار میگیره و اون علمی یا دانشی یا حقیقتی که ممکنه از طریق شعر به ما منتقل بشه، که خصوصا ارسطو در اون بند 9 مشهور رساله فن شعر بهش اشاره میکنه که میگه شعر فلسفی تر از تاریخ است، با این عبارت مشهور ما اونو میشناسیم، اون ذیل فلسفه قرار بگیره، یعنی مکتب فیلسوفان سر جای خودشون هست، ادعاهای اینها بر حقیقت سر جای خودش هست، اما یک جایگاه تعدیل شده تری به شعر میده. و ظاهراً چیزی که ما می‌دونیم، می‌بینیم یا می‌دونیم در تاریخ فلسفه اینه که این گفتار فلسفی، این نزاع بین لوگوس و میتوس، به نفع لوگوس، به نفع فلسفه، به نفع غلبه پیدا کردن گفتار فلسفی، به نفع ادعای انحصاری فلسفه بر حقیقت پایان یافت. دیگه فلسفه اومد و می‌بینیم که فلسفه وقتی داریم در نزد افلاطون و ارسطو به صحبت می‌کنیم، تقریبا معادل اون چیزیه که ما امروز علم در کلیت خودش میگیم، یعنی همین علوم طبیعی، علوم متافیزیکی، علوم عملی، همه اینها ذیل فلسفه قرار می‌گیرن و افلاطون و ارسطو سعی کرده بودن که اینها رو مبتنی بر منطق، مبتنی بر عقل، مبتنی بر استدلال قرار بدن و تأسیس کنن، در مقابل اندیشه شاعرانه یا گفتار شاعرانه که بعدن اینگونه صورت بندی شد که اینها رو بر مبنای گویی تخیل یا محاکات استوار میکرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته و